تبریک و تهنیت عرض میکنم به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران. خوش اومدید. من ناصر صالحی هستم به اتفاق همکارم.
من هم خدمت شما همراهان گرامی عرض سلام و تبریک دارم. آل جعفر هستم.
در خدمت شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو ایران.
بازار سرمایه به وعده‌های رئیس جمهور منتخب درباره حمایت از بورس و سهامداران خرد لبخند زد. یک روز بعد از تأکید آقای رئیسی در نشست خبری بر حمایت دولت 13 از بورس، بازار سرمایه امروز سبزپوش شد. شاخص کل بازار سرمایه هم اکنون عدد 1,182,372 واحد رو نشون میده که در مقایسه با دیروز 13,708 واحد افزایش یافته.
وام اجاره به مستاجران شش ماه دوم سال هم تعلق میگیره. این مطلب را آقای محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده و گفته همه مستاجرانی که متقاضی این تحصیلات هستند باید تا پایان شهریور در سامانه ودیعه مسکن ثبت نام کنند. به گفته او بانک ها وعده دادند که تا آذر وام ودیعه مسکن رو به متقاضیان پرداخت کنند.
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای نیکزاد نایب رئیس اول مجلس، ابتدا سؤال ملی تعدادی از نمایندگان از آقای اردکانیان وزیر نیرو مطرح شد. ارتباط تلفنی ما الان با خبرنگار خبر رادیو در صحن علنی خانه ملت برقرار شده. سلام آقای علیزاده، وقت شما بخیر باشه، گزارش شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و روز بخیر دارم. یکی از دستگاه‌هایی که بزرگترین اجحاف رو در حق مردم منطقه چابهار انجام داده وزارت نیروز. این بخشی از گلایه جدی معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در نشست علنی صبح امروز در سوالی از وزیر نیرو در خصوص علت عدم اجرای تکالیف قانون برنامه ششم توسعه از سوی این وزارتخانه بر این نکته تاکید کرده که وزارت نیرو باید تا پایان این برنامه 30% از آب مناطق جنوب رو از طریق شیرین کردن آب دریا تامین کنه و 70% تجهیزات لازم برای شیرین کردن آب از طریق شرکت‌های داخلی صورت در واقع بگیره. نکته که باید عرض بکنم این هست که نماینده مردم چابهار بیشتر گلایش از این بود که چرا برنامه عملیاتی محور در واقع محور زمانبندی شده ای نداره و چرا در سیستان و بلوچستان که با بیشترین میزان مشکلات آبی در کشور مواجه حتی 1 متر مکعب به ظرفیت آب شیرین کن‌ها اضافه نشده. نکته دوم این که آقای اردکانیان وزیر نیرو در پاسخ به این سوال گفته که یعنی با وارد دانستن این گلایه‌ها درباره مشکلات آبی گفته که سیستان و بلوچستان دچار یک توسعه نیافتگی تاریخیه و اینطور پاسخ داده که پمپ در واقع پمپسازهای داخلی برای اولین بار پمپ‌های فشار قوی آب دریا رو اجرا کردن که در هرمز و ابو موسی و تنب بزرگ در حال استفاده است و با توجه به نوسانات و تحولات ارضی مشکلاتی در این زمینه داریم که امیدواریم در واقع در آینده مرتفع بشه. اما آقای بیگی نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس هم از دیگر نمایندگان بود که گلایه‌ای از وزیر نیرو داشته که این نماینده پس از پاسخهای آقای اردکانیان گفته مشروط بر این که موضوع توسعه بهره برداری، تامین اعتبار و رفع مشکلات برق هسته‌ای در نشست با حضور دولت مدار در دفتر نایب رئیس مجلس پیگیری بشه از برای گذاشتن سوال خود در صحن علنی منصرف شده و از پاسخ وزیر مشروط خانه شده. نمایندگان خانه ملت در ادامه جلسه علنی امروز مجلس طرح ساماندهی سند خودرو رو برای رفع ابهامات موجود به کمیسیون صنایع و معادن هم ارجاع داده. اینا مهمترین خبرهایی بود که تا این لحظه در واقع در صحن علنی اتفاق افتاد و به سمع شما و شنوندگان عزیز بشه.
خیلی متشکرم از شما همکار محترم آقای علیزاده، خبرنگار خبر رادیو مستقر در صحن علنی خانه ملت. ممنونم و خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما.
ادامه خبرها. اشتباه دولت حساب مفسدان اقتصادی رو 100,000 میلیارد تومان شارژ کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگه اشتباه دولت سالانه 100,000 میلیارد تومان فساد به اقتصاد کشور تحمیل کرد. آقای پور ابراهیمی اولین تصمیم اشتباه دولت رو اعلام قیمت 4,200 تومان برای دلار دونست. به گفته یه نماینده مردم کرمان دولت 12 سال 96 هم بدون هماهنگی با مجلس نرخ سود سپرده های بانکی رو 5% افزایش داد و با این تصمیم غیر کارشناسی حدود 15,000 میلیارد تومان به بانک ها ضرر زد و التهاب بازار ارز رو بدتر کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی دیگه از مشکلات جدی دولت رو ناهماهنگی بین اعضای کابینه دونسته و گفته رئیس کل بانک مرکزی با وزیر اقتصاد یا با رئیس سازمان برنامه و بودجه هماهنگی نبود و این مسئله سبب بروز مشکلات جدی اقتصادی شد و یکی از مهمترین رویکردهای دولت جدید باید هماهنگی بین اعضای کابینه باشه.
علت درگیری‌های انتخاباتی در یاسوج اشکال فنی در دستگاه‌های الکترونیک انتخابات بود. جمعه بعد از پایان انتخابات شماری از هواداران نامزدها به بهانه تقلب در انتخابات در یاسوج آشوب به پا کردند و با آسیب زدن به اماکن عمومی و سلب امنیت مردم با ماموران نیروی انتظامی درگیر شدند. به گفته دادستان عمومی و انقلاب یاسوج در این درگیری 100 تن دستگیر شدند که از همه سلائق گروه‌ها و اقوام مختلف از جمله نماینده فرماندار و عضو یکی از صندوق‌ها هم بین دستگیر شدگان بودند. او تأکید کرده که دستگاه قضایی در حفظ امنیت مردم با هیچ کس تعارف نداره. فرماندار بوی رحمت هم ریشه درگیری‌ها رو اشکال در یکی از دستگاه‌های الکترونیک رأی‌گیری دونسته و گفته که این اشکال موجب شده تا آرا به سیستم مرکزی تجمیع آرا در وزارت کشور ارسال نشه که البته این مشکل برطرف و نتایج انتخابات شوراها مشخص شد. به گفته آقای امهدی بعد از اعلام نتیجه نهایی فهرست منتخبان تغییر کرد، اما قبل از اون انتشار متنی در فضای مجازی درباره برندگان انتخابات سبب تحریک رقبا و احساس تقلب در انتخابات و ایجاد آشوب شد.
آب مشترکان پرمصرف قطع می شود. به گفته ی آقای بختیاری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب، آب این دست از مشترکان پس از اخطار به اونها روزانه بین 5 تا 6 ساعت قطع خواهد شد. شرکت مهندسی آب و فاضلاب هم اعلام کرد تنها راه گذر 280 شهر دارای تنش آبی از تابستان گرم امسال اینه که مردم 15% تا 20% در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. به گفته آقای سیدزاده مدیر کل اداره ارتباط با مشتریان این شرکت، میزان بارش‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 50% کاهش یافته.
پیشبینی شده که میانگی دما از سال گذشته بالاتر خواهد بود. یقینا ما با مدیریت بیمه مصرف آب، با رعایت و صرفه‌جویی در مصرف آب خواهیم توانست مدیریت بکنیم و عبور بکنیم از شرایط بحرانی. خب آمارها نشون میده که ما امسال در پیک مصرف در حدود 280 شهر دارای تنش آبی خواهند بود. اگر این شهرها رو به صورت آماری خواسته باشیم اشاره بکنیم، به صورت متوسط ما در چیز هلوهوش 15% تا 20% در شرایط پیک مصرف کمبود خواهیم داشت. اگر ما بتوانیم 15% تا 20% صرفه‌جویی کنیم در مصرف آب، قطعا خب ما عبور خواهیم کرد و این ممکن نخواهد بود به جز مدیریت بیمه مصرف آب. کشور ایران کشور پهناوری هست و در شرایطی قرار داریم که میزان بارندگی ها بسیار کاهش پیدا کرده نسبت به سال گذشته. امیدوار هستیم با رعایت الگوی مصرف و مدیریت بیمه مصرف آب بتونیم عبور بکنیم از تابستان جاری.
افت شدید بارندگی در کشور دامداران و عشایر رو به دردسر انداخت. آقای عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس میگه که کاهش بارندگی ها باعث کاهش مراتع و ایجاد مشکل برای دام های روستاییان و عشایر شده. به گفته نماینده مردم کرج در مجلس، نهادهای دامی وارداتی فقط در اختیار بخش های خاصی مانند دامداری و مرغداری های صنعتی قرار میگیره، اما عشایر و روستاییان سهمی از نهاده ها ندارن. به همین دلیل مجبور به فروش دام های مولد شدن که بخشی از این دام ها رو دلالان به خارج از کشور قاچاق میکنن. او هشدار داده که حذف و کشتار دام های مولد قابل جبران نیست و در آینده کشور رو با مشکلات بسیار جدی روبرو میکنه.
معاون شرکت توانیر هشدار داد مصرف برق در روزهای آینده از 62 هزار مگاوات عبور خواهد کرد. به گفته آقای رخشانی مهر پیش بینی شده که تا هفته آینده میانگین دمای هوا 1 تا 1.5 درجه گرمتر میشه که این مسئله مصرف برق رو بالا میبره. وی اضافه کرده هفته گذشته مصرف برق به بیش از 60 هزار مگاوات رسید و 6 هزار مگاوات برق کم اومد. معاون تمانیر تنها راهکار جلوگیری از قطع برق را صرفه‌جویی دونسته و از مردم خواست دمای کولرهای گازی را روی 25 درجه تنظیم و از دور کند کولرهای آبی استفاده کنند و دو شاخه وسایل پرمصرف برقی را هم در ساعت خنک روز یا پایان شب به پریز بزنند.
نیروگاه‌های جدید اتمی در کشور یکی بعد از دیگری در راهند. وزیر نیرو از دستیابی کشور به اهداف سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی تا افق 1420 خبر داده. به گفته آقای اردکانیان، بر اساس این سند سهم برق هسته‌ای در سبد انرژی کشور تا 20 سال آینده باید به 8400 مگاوات برسه.
فعلا 1050 مگاوات در دست بهره برداری داریم. انشاءالله تا سال 1407 دو واحد 1050 مگاواتی دیگر، یعنی واحدهای دوم و سوم یکی پس از دیگری، جمعا 2100 مگاوات به 1050 مگاوات فعلی افزوده خواهد شد. تا 1415 هم دو واحد دیگر در منطقه مکران جمعاً به ظرفیت 2100 مگاوات و تا 1420 هم 3000 واحد دیگر در منطقه مناسب، جمعاً تکلیف 8400 مگاوات انشاءالله روشن خواهد بود. واحدهای دوم سوم هم که در حال ساخت هستند، نیروگاه‌های ارزشمندی هستند. به دلیل اینکه فشار و درجه حرارت بخار ورودی به توربین در اونها بسیار پایین تر از نیروگاه بخاره، عمر بلندی دارن، تا 60 سال اینها عمر دارن، آلودگی زیست محیطی ندارن، به عنوان انرژی پاک تلقی میشن، هزینه سوخت پایین تری دارن.
وزیر نیرو همینطور گفته که امروز پول مورد نیاز برای خرید 16 میلیون دوز واکسن کرونا کوواکس به یک بانک در سوئیس واریز شده. به گفته آقای اردکانیان، این پول از محل مطالبات ایران در بانک تجارت عراق بابت فروش برق به این کشور پرداخت شده.
زمزمه گران شدن ماکارونی بلند شد. مشاور انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی میگه امسال قطعاً قیمت ماکارونی افزایش خواهد یافت، چون هزینه های تولید این محصول بیشتر شده. به گفته آقای مجده شفق، هزینه حمل و نقل 70%، دستمزد حدود 39% و بسته‌بندی بیش از 70% افزایش یافته و اگه ماکارونی گران نشه ادامه تولید برای تولید کنندگان به صرفه نیست. به گفت هنوز قیمت دقیقی برای ماکارونی تعیین نشده، اما با توجه به افزایش هزینه ها باید قیمت هر بسته ماکارونی 70% تا 80% افزایش پیدا کنه. آقای رئیسی، رئیس جمهور منتخب، دیروز وعده داد دولت 13 با کاهش مالیات تولید کنندگان از 25% به 10% جاذبه تولید رو افزایش میده.
نان کارگران نانوایی ها آجر می شود. به گفته آقای نوروز مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران، سیاست سرکوب قیمت و نامتوازن شدن درآمد و هزینه ها در نانوایی های سنتی باعث بیکار شدن کارگران نانوایی و بازگشت اونها به شهرهاشون شده.
دولت ها، مخصوصا این دولت که الان دیگه آخر کارشه، یعنی واقعا تو 7 سال بی توجهی که به صنف ما کرد، هیچ دولت دیگه تا حالا نکرده بود. وقتی که یه تورم ایجاد میشه، یه هزینه‌ای به نانوا تعمیل میشه، نانوا نمیتونه از افزایش قیمت بده و از اون درآمد خودشو کسب بکنه. به همین دلیل خیلی از واحدهای صنفی ما اومدن رو آوردن به تعدیل تعداد کارگراشون. درآمد هم نسبت به سال 98 وقتی که تغییر نمی‌کنه، ولی هزینه های 1400 نمیتونم اون چیزی که کارگر میخواد که بتونه وایس اینجا واسم کار بکنه اونو بهش بدم. در نتیجه خود کارگرها هم تمایل به این که بخوان توی مغازه نانوایی کار بکنن ندارن و کم کم دارن از این صنف خارج میشن، میره شهرستان.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. به اطلاع می‌رسونم که هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:06 است. ممنون از توجهتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ساعت 11:15 است و شما در حال شنیدن بخش اول برنامه‌های رادیو ایران هستید. همراهی شما به این بخش یه افتخار بزرگ برای من و همه همکارانم. همچنان در با ما باشید تا ساعت 14. اما بعد برنامه بعدیمون رها ورده. بشنویم.
رهاورد به نام او آغاز می کنیم که نام و یادش بهترین سرآغاز است. سلام، با برنامه رهاورد همراه شمایی تا قدری از دنیای دانش و فناوری براتون بگیم. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که درباره تمام حوزه‌های علم و دانش حرف و مطلب داره.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین صفحه این مجله رو تقدیمتون میکنم که درباره فناوری استفاده از انرژی جذرمده. جذرمد دریاها به عنوان یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر شناخته میشن. دانشمندان اروپایی در دریاچه استرانگفورد در ایرلند شمالی پیشنمونه ی ابزاری را آزمایش می‌کنند که برای تولید انرژی الکتریسیته از جذرمد دریا طراحی شده. این فناوری قادر هر سال 1.6 گیگاوات ساعت برق تولید کنه. در دریاچه استرانگفورد در ایرلند شمالی تغییرات جذرمد تا حدود 4 متر هم میرسه و سرعت اون به طور متوسط 1.4 متر در ثانیه است. در نتیجه یه مکان مناسب برای آزمایش نمونه اولیه ابزاری که محققان اروپایی طرح موسوم به پاورکایت برای تبدیل انرژی جذرمد به الکتریسیته طراحی کردن. این پیشنمونه شبیه یک بادبادکه که به زیر آب فرستاده میشه. مهندس ارشد شرکت سوئدی مینستو که با این طرح همکاری میکنه درباره نحوه کار این نمونه اولیه گفته که این یک بادبادک یا هواگرده که به بستر دریا میچسبه. در پدیده جذرمد یک نیروی بالا برنده و حرکت آب به سمت جلو داریم. در نتیجه پیشنمونه ما در کف دریا شروع به حرکت میکنه و به خاطر بالهاش سرعت میگیره. به این ترتیب توربین شروع به چرخیدن میکنه و الکتریسیته تولید میشه. این بادبادک یا همون هواگرد زیر دریایی به حسگرهای زیاد و ابزارهای ارتباطی هم مجهزه. محققان در واقع میخوان بدونن پیشنمونه اونها تحت چه شرایطی بیشترین میزان انرژی الکتریسیته رو تولید میکنه و عمق، حرکت و جهت حرکت آب در جریان‌های جذرمد چه تأثیری بر انرژی تولید شده داره. این وسیله با مواد سبک ساخته شده و از نظر هیدرودینامیک طوری طراحی شده که زیر آب خودش رو با جریان‌های جذرمد هماهنگ می‌کنه.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
دومین صفحه این مجله درباره یکی از دستاوردهای علمی در کشوره. فناوری تولید آلیاژهای پیشرفته در ایران بومی شد. فناوری تولید آلیاژهای پیشرفته در یک شرکت دانش بنیان بومی شد تا توربین‌های گازی با قطعه‌های ایرانی به تولید برسند. جلال دانش، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان گفت:
نقشی که آلیاژهای مقاوم به حرارت و خوردگی در تولید انرژی توسط صنایع نیروگاهی دارد، حیاتی و راهبردی است، زیرا دانش فنی قطعه هایی که در این دما کار می کنند پیشرفته است و تنها تعداد اندکی از کشورها می توانند چنین آلیاژهایی را در ابعاد انبوه به تولید برسانند. جلال دانش گفت اگر این قطعات در سالهای اخیر بومی سازی نشده بود، قطعا یکی از چالش های جدی کشور در این حوزه و تأمین برق به شمار می رفت. ولی خوشبختانه با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ورود فناوران این گلوگاه برطرف شده است و در این مسیر توانسته‌ایم بر چالش تحریم فائق شویم. مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان ساخت آلیاژهای پایه نیکل، پایه کوبالت و آلیاژهای خاص آهن را توانمندی این شرکت دانش‌بنیان دانست و گفت در توربین‌های گازی حرارت گاز از 980 تا 1200 درجه سانتیگراد متغیر است. بنابراین عمر مفید قطعات مورد استفاده در توربین‌های گازی بعد از مدتی تمام می‌شود و باید جایگزین شوند که موفق شدیم حدود 250 ردیف از قطعات توربین‌های گازی را ایران ساخت کنیم. مجله علمی رهاورد را از رادیو ایران می‌شنوید. به ادامه برنامه توجه کنید.
به نام خدا، سلام. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد هم باز هم در خدمتتون هستم. در برنامه‌های قبلی در مورد صنعت خودروسازی صحبت کردیم، رویکردها و استراتژی‌هایی رو که خودروسازان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی برای موفقیت روزافزون در این صنعت دنبال کردن رو نگاهی مختصر بهشون داشتیم. امروز می‌خوایم بیشتر در مورد این صحبت کنیم که کشورهای پیشرو در شکل‌گیری و توسعه صنعت خودرو چه نقاط مشترکی رو به کار بردن. کشورهای پیشرو در صنعت خودروسازی این صنعت رو به عنوان یک صنعت محوری و راهبردی خودشون انتخاب کردند و سیاست‌های راهبردی و برنامه‌های مدونی رو انتخاب کردند تا بر اساس اون حرکت کنند. در اکثر این کشورها صنعت خودرو توسط دولت پایه‌گذاری و تأسیس شد و به تدریج به بخش خصوصی واگذار شد، یا بخش خصوصی با حمایت و پشتیبانی دولت تونست فعالیت خودش رو آغاز کنه. واردات قطعات منفصل برای مونتاژ خودرو آزادی پیدا کرد. آروم آروم راهبردهای جایگزینی واردات، کپی برداری و بعد مهندسی معکوس در مورد این کشورها باعث شد که خودروساز بشن و به زنجیره ارزش خودرو از طریق قطعه سازی بپیوندن و اونو مورد توجه قرار بدن. بعد راهبرد تولید رقابتی برای صادرات رو اتخاذ کردن. بعد از اون ایجاد مراکز پژوهشی با هدف توسعه مهندسی و بعد دستیابی به دانشی برای طراحی و تولید خودرو یا قطعات خودرو. تقویت و توسعه نوآوری. همچنین سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی و تولید مشارکتی. در واقع این کشورها به شرکت‌های خارجی برای فعالیت مستقل به هیچ عنوان مجوز ندادند و الزامشون این بود که یک شرکت خارجی فعالیتش رو با شراکت با یک مجموعه داخلی برای تولید یک محصول مشترک انجام بده. اجازه تولید قطعات خودروهایی که در کشور مبدأ مدل روز بودند و همچنین مونتاژ خودروهایی که خط تولید اونها متوقف نشده بود، نکته بسیار مهمیه. مدیران خارجی مجرب در صنعت خودرو استخدام شدند. مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهی و دانش‌بنیان با صنعت خودرو همکاری کردند برای اینکه فرآیندهای تولید بهبود پیدا کنه و کیفیت قطعات خودروها افزایش پیدا بکنه. در واقع این کشورها برای بالا بردن کیفیت و پایین آوردن قیمتشون و افزایش توانایی‌ها و تکنولوژی صنعت خودروی کشور خودشون پیگیری‌های بسیار زیادی رو داشتن تا عرصه ورود به بازارهای جهانی و رقابت با بازارهای جهانی رو فراهم کنند. به اصول بازاریابی توجه ویژه‌ای کردند که با توجه به سلایق و نیازهای مشتری‌ها خودروها رو تولید کنند و تولید خودرو در کلاس‌های مختلف در مناطق مختلف جهان رو در رأس کار قرار دادند. مرکز تحقیق و توسعه و آرندی که در برنامه‌های قبلی مفصل در موردشون توضیح دادیم در این کشورها تأسیس شدند تا از تجارب مهندسانشون استفاده کنند. برنامه‌ریزی کردن برای توسعه متوازن، یعنی صنایعی که با صنعت خودرو مرتبط هستند هم رشد پیدا بکنند و بعد در نهایت برندسازی کردن. حالا اگر به وضعیت کشورمون ایران در صنعت خودروسازی نگاه کنیم، متوجه میشیم که با مؤلفه‌هایی که تا الان ذکر کردم فاصله داریم. حالا اینکه چه مسیر پرفراز و نشیبی رو طی کرده و امروز ما در چه جایگاهی قرار داریم، موضوعیه که در برنامه آینده به اون اشاره خواهم کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید. آرزوی سلامتی و بهروزی برای یکایک شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
ما این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم، که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اولانه تامین
کنیم. یکی از اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
در صفحه بعدی تازه ترین خبرهای علمی رو بشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره تسهیلات معاونت علمی برای جذب نخبگان خارجی در ایرانه. یه مقام مسئول در معاونت علمی از فراهم کردن زمینه فعالیت نخبه های خارجی در ایران خبر داده و گفته که با اجرای چنین برنامه‌ای محققان میتونن در پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت کنن. سید علی حسینی گفته که برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان بین المللی با هدف جذب و اعطای حمایت‌های مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری از زمستان 1399 آغاز شده. این برنامه با فراهم کردن مجموعی از خدمات و تسهیلات برای مهاجران نخبه و کارآفرین، اقامت و زندگی اونها در ایران، زمینه های رشد و شکوفایی و بهره‌مندی از استعدادهای اونها رو در کشور ما ایجاد میکنه. ارائه دفترچه اقامت ویژه به مدت 3 تا 5 سال به این دسته از مهاجران یکی از این خدماته که این نخبه ها رو از تمدید سالانه مدارک اقامتی معاف میکنه. با داشتن دفترچه اقامت ویژه مهاجران میتونن از همه حقوق شهروندی در ایران برخوردار بشن. و به این خبر میرسیم که درباره پیاده سازی سامانه هوشمند مدیریت ناوگانه. ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری در صدد با کمک و شناسایی 3 شرکت دانش بنیان سامانه هوشمند مدیریت ناوگان حمل و نقل رو پیاده سازی کنه. استفاده از سیستم های هوشمند یکی از مسیرهای مطمئن و کاربردی برای بهینه سازی مصرف سوخت در دنیا است. به همین علت طرحی برای اجرایی شدن سامانه‌های مدیریت هوشمند ناوگان برای کاهش مصرف سوخت خودروها در اولویت قرار گرفته که اجرای اون میتونه عدد قابل توجهی از میزان مصرف سوخت در کشور رو کاهش بده. این کار با اجرایی شدن سامانه‌های هوشمند در تولید تجهیزات کنترل ترافیک، مسیریابی، مکانیابی و مدیریت ناوگان حمل و نقل عمومی محقق بشه. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش تا این کار رو با شناسایی ذی‌نفعان و بازیگران این عرصه عملیاتی کنه. اجرای این طرح با کمک و شناسایی 3 شرکت دانش بنیان به مرحله اجرا رسیده تا از ظرفیت اونها برای طراحی و تولید محصولات و سامانه‌های هوشمند حمل و نقل استفاده بشه.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهار شنبه از رادیو ایران.
رهاورد
در صفحه بهداشتی پزشکی از بیماری فشار خون بالا بشنوید. فشار خون یکی از علائم اصلی حیات است. هنگامی که سرخرگ‌های بزرگ قابلیت ارتجاع و استحکام طبیعی خود را از دست بدهند و عروق کوچک نیز باریک‌تر شوند، فشار خون بالا می‌رود. فشار خون بالا گاهی کشنده بی سر و صدا نامیده می شود، زیرا تا مراحل انتهایی اکثراً هیچ علامتی ندارد. فشار خون به طور طبیعی در اثر استرس و فعالیت بدنی بالا می رود، اما فردی که دچار بیماری فشار خون بالاست به هنگام استراحت نیز فشار خونش بالاتر از حد طبیعی است.